بسم الله الرحمن الرحیم. 53 سمینار علمی با موضوع سیر تحول تفسیر قرآن به زبان فارسی با ارائه دکتر حسین مرادی زنجانی، پنجشنبه 9 دی ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با امید خدا آغاز میکنیم 53 سمینار علمی رو با موضوع سیر تحول تفسیر قرآن به زبان فارسی با ارائه جناب آقای دکتر مرادی زنجانی. انشالله در بخش اول که به مدت نیم ساعت هستش در خدمت آقای دکتر هستیم و در ادامه با بحث پرسش و پاسخ از طرف حضار محترم و حاضرین آنلاین با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت سروران گرامی، بحثم رو شروع میکنم. عنوان موضوع من هست سیر تحول تفسیر قرآن به زبان فارسی. این موضوع رو سروران امر فرمودن که بحثی رو راجع به اون داشته باشیم در کانون زبان قرآن تا انشالله مقدمه‌ای باشه برای برخی از فعالیت‌ها و تحقیقات در رابطه با تفاسیر فارسی در آینده انشاءالله. خوشبختانه پیشینه این بحث نسبتاً غنی هست و کارهای خوبی الحمدلله صورت گرفته و محققان بسیار زحمت کشیدند و آثاری رو در این رابطه آفریدند که من به برخی از اونها اشاره میکنم و این سمینار ما هم در واقع گزارشی است از زحمات محققان، نه اینکه به هر حال ما یک پروژه تحقیقاتی داشته باشیم و بعد یه تحقیق مستقلی در این خصوص داشته باشیم و بخوایم عرضه کنیم، نه، در واقع گزارشی میدیم از تحقیقاتی که صورت گرفته. من یه چند تا کتاب و چند تا مقاله رو به هر حال معرفی میکنم. اینها مورد استفاده من بود در این گزارش. 1000 سال تفسیر فارسی، سیری در متون کهن تفسیر فارسی، مال مرحوم دکتر سید حسن سادات ناصری و استاد منوچهر دانشپژوه، که سیری رو در حدود 1000 سال تفسیر فارسی، یعنی از قرن اواخر قرن سوم تا زمان معاصر، یا قرن چهارم تا زمان معاصر که همون در واقع حدود 1000 سال میشه، و مواردی رو برشمردند که فهرستشو ملاحظه می‌فرمایید. آثاری که در این کتاب معرفی شده و نمونه‌هایی هم براش آورده شده، یعنی سیر کتاب به این شکلی که آثار رو معرفی میکنند، بعد ویژگی های اون اثر رو تا حدودی بیان میکنند و نسخه های مربوط به اون رو، نسخه هایی که این اثر در واقع بر مبنای اونها تهیه و تدوین و چاپ شده رو معرفی میکنند، و در آخر هم نمونه هایی از اون اثر رو بیان میکنه. تقریبا در حدود 20 خورده ای اثر رو معرفی میکنن که انشالله ما بعضی از اونها رو معرفی خواهیم کرد در ادامه. اثر بعدی کتاب نخستی مفسران پارسی نویس، بازشناختی از مجموعه تفاسیر فارسی در سده چهارم و پنجم هجری. فقط این دو سده رو در واقع ایشون استاد موسی درودی بررسی کرده و نمونه های از این تفاسیر رو در تفسیر سوره حمد آورده. فهرست اینم اگر ببینیم خالی از لطف نیست. بله، در سده چهارم ترجمه تفسیر طبری معمولا به عنوان اولین تفسیری که معرفی میکنن همین ترجمه تفسیر طبری، مال سال 350 الی 360 هجری، یعنی قرن چهارم در واقع. بعد تفسیر قرآن پاک، تفسیر قرآن کمبریج، تفسیر نسخه نگهداری شده در کمبریج، تفسیر موزون، دو نسخه قرآن کهن، تفسیر سورابادی، نامال قرن پنجمه. اونا چهارم بود، اینا پنجم. تاج و تراجم، تفسیر نصفی، یه نسخه تفسیر ناشناخته و تفسیر شنقشی یا شنقشی. یه مقاله از دکتر سید امیر محمود انوار، استاد دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران، تحت عنوان نگاهی به سیر ترجمه و تفسیر قرآن کریم به فارسی، که از ترجمه سلمان در واقع شروع میکنن عنوان اولین اثر، بعد ترجمه آهنگین از دو جزء قرآن مجید که ادعا شده مال قرون اول و دومین است، که حالا معرفی میکنیم و نمونه هایی هم میاریم. دکتر رجایی، احمد علی رجایی، میگن که مال قرن اوله. بعد ایشون هم بعد از اون میرن سراغ باز ترجمه تفسیر طبری و یه سه چهار تای دیگه معرفی میکنند. و بعد روند شکل‌گیری حرکت‌های تفسیری قرآن کریم در ایران از قرن سوم تا پایان قرن چهاردهم هجری که دکتر ابراهیم فتح‌اللهی نوشته، خیلی خوب تحقیق کرده. البته این اثر خب مخصوص تفاسیر فارسی نیستش، بلکه هم تفسیر عربی و هم فارسی، اما خب هرچه ایرانی ها نوشتن همه اونا رو در واقع معرفی کرده، همه که نه، برخیشون رو معرفی کرده و تحقیق خیلی خوبیه. بعد 100 سال ترجمه تفسیر فارسی قرآن کریم که در واقع 100 سال اخیر رو معرفی میکنه. بعد 1000 سال نثر پارسی هم که البته خب مربوط به تفسیر نمیشه، اما مواردی از آثار مربوط به تفسیر رو هم معرفی کرده. بعد یه چند تا مقاله دیگه هم بود که دیگه من معرفی نمی کنم. اینها به هر حال میشه پیشینه این بحث به حساب بیاد و آثار خوبی هم هست و تقریبا میشه گفت، البته در رابطه با آثار مربوط به از قرن سه تا همین مثلا 70-80 سال اخیر آثار خوبی، اما دیگه در دوران در سالهای اخیر خب کارهای بسیاری صورت گرفته که اینها دیگه خیلی هاشون قدیمیه و اینها رو طبعا معرفی نکردن در آثار خودشون. به هر حال تفسیر فارسی نسبت به تفسیر عربی خب متأخر هستش. از آغاز تفسیر عربی متداول شد. حالا ما فقط ایران رو داریم میگیم، در ایران ایرانی ها تفسیر می نوشتند، منتها همشون تفسیر عربی، همونطور که چیزهای دیگه می نوشتند در لغت، در حدیث، همه صاحبان صحاح سته ایرانی بوده، صحاح سته اهل سنت، همه صاحبان کتب اربعه، کتب اربعه شیعه ایرانی بوده. مهمترین کتاب های لغت عربی رو ایرانی ها نوشته. دیگه لزومی نداره ما معرفی بکنیم قراء، خیلی از قراء معروف ایرانی بودن، از قراء سبه چندین نفرشون ایرانی بودن. خلاصه قرنها آثار عربی تولید میکردن و ضمن اینکه حالا به عرب و عربها در واقع خدمت میکردن و میراث فرهنگ عربی رو غنی میکردن، در این حال در داخل خود ایران هم این فضا به هر حال حاکم شده بود و این فرهنگ حاکم شده بود که اصلا نیازی نیست به هر حال در رابطه با قرآن کریم، در رابطه با قرآن کریم آثار فارسی تولید بشه و مردم چندان احساس نیاز نمی کردن در این خصوص، تا اینکه بالاخره از یک وقتی به بعد شروع شد تولید آثار فارسی. منتها خب حالا چه انگیزه ای بوده، چطور شده که این تحول صورت گرفته و دانشمندان علاقه پیدا کردن که ضمن تولید آثار عربی آثار فارسی هم داشته باشن؟ این خودش به هر حال یک بحث مستقلیه که ما قرار نیست بپردازیم و نمیتونیم هم بپردازیم، چون به هر حال یک تحقیق به هر حال گسترده‌ای لازم داره، اما خب واقعا تحقیق بسیار لازمی است که چه انگیزه هایی با آیا صرفا نیاز باعث شد، آیا صرفا نیاز بود یا چیز دیگه هم بود، اینها مباحث است که باید به هر حال پیگیری بشه. اولین اثری که نسبت میدن، یعنی قدیمی ترین اثر در تفسیر فارسی، اثری است که اخیراً که به هر حال در زمان ما معاصر دکتر احمد علی رجایی تحت این عنوان این اثر رو چاپ کرده و قابل دسترسی هم هست، پلی میان شعر هجرایی و عروضی فارسی در قرن اول هجری. ایشون البته معتقده که این اثر به قرن اول برمیگرده، منتها خب برخی از محققان هم قبول ندارن و اثر رو متأخرتر میدونن. برحال اکثرا قائلن که قبل از ترجمه تفسیر طبری برحال این اثر بوده. دو جزء، تقریبا دو جزء قرآن ترجمه آهنگین شده و یک نمونه ای رو من اینجا آوردم از این اثر. الله مرا پیغام داده است، پیغام خدا از من بشنوید. این آیه هفت سوره ابراهیم، و از تعزن رب بکن و این شکرتم لعزیدن نکن و لعن کفرتم این عذابی لشدید. پیغام خدا از من بشنوید، هر شکر کنید گفته است، بیفزایم هر کفر آرند عذاب بچشند، ایمان آرید کفر بگیارید، یعنی بگذارید، که عذابی سخت را طاقت ندارید، از هر که در عالم کفرارت خدا را بیشک زیان ندار. ملاحظه میکنید که به هر حال ترجمه توضیحی و تفسیریه و اون موقع ترجمه و تفسیر به این معنا هنوز به هر حال از هم تفکیک نشده بود به این شکل، و ترجمه که گفته میشد در واقع بیشتر به معنی همین شرح و توضیحی نبود. در حدود مثلا قرن اواخر قرن چهارمینا ترجمه دیگه اون معنای اصطلاحی خودش رو پیدا کرد، یعنی معادل سازی. بعد بخشی از تفسیری کهن، یک برحال اثر مربوط به همون قرن در واقع سوم چهارمه که آقای دکتر مشتبه مینوی، استاد مشتبه مینوی یه یادداشت گذاشته روش و آقای روشن تحقیق کرده و اینو چاپ کرده و مؤلفش ناشناخته است و به هر حال چون اول و آخرش افتاده مؤلفش هم معلوم نیست، منتها خب محققان مربوط به قرن چهارم میدونن. یه نمونه هم آوردم من، یسلونکن الخمر و المیسر، این آیت به شأن عمر آمد رضی الله عنه، می خوردن در آن وقت حلال بود. عمر دعا کرد و گفت یا رب مراد خیش بنمای مر ما را اندر می، از اون فارسی های مرمریه به قول استاد شهید مطهری فارسی مرمری. قل فیه ما اسم کبیر، بگوی مر ایشان را کندر می خوردن و مقامری کردن بزهی بزرگ است. بزهی بزرگ است، ابن عباس ترجمه کنید که کاملا حالت تفسیر داره و فراتر از ترجمه استش. این هم نسخه خطی آیه و منهم امیون و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. بعد این هم یه چاپ دیگه از همین چیزه. بعد میرسیم به ترجمه تفسیر طبری که به هر حال معروف است و سروران همه میشناسن. اسمش ترجمه است، من تا از چند جهت ما در این بحث اینو معرفی میکنیم. یکی از این جهت که به هر حال ترجمه اصطلاحی نیست بلکه تفسیری و توضیحیه. یکی هم این که به هر حال خیلی متقدمه و قدیمترین اثری که در رابطه با معانی قرآن ما داریم به زبان فارسی در واقع مفصل و کامل همینه، به طور کامل تفسیر کامل. و یکی هم این که خیلی از محققان معتقدن که این اصلا ترجمه نیست، این اصلا ترجمه نیست بلکه خودش اصلا یک اثری مستقل در واقع تفسیره. یه تفسیریست که خود تفسیر طبری جامع البیان در حدود اواخر قرن سوم نوشته شده که خود طبری متوفای 310 هجریه، 224 تا 310 هجری که تقریبا میشه گفت اینو اواخر قرن سوم نوشت. بعد این ترجمه در 350 یعنی بین سالهای 350 تا 365 هجری نوشته شده به دستور امیر منصور ابن نوح سامانی که به هر حال قضیهش معروفه که علمای ماوراءالنهر رو گرد آورد، حدود 15-20 نفر از علمای ماوراءالنهر رو ایشون دعوت کردن و استفتا کردن از اونا که آیا جایز هست این تفسیر رو، یعنی تفسیر جامع البیان طبری رو، جامع البیان رو آورده بودن اونجا. بعد ایشون دعوت کرد علما رو، استفتا کرد که آیا جایزه که به هر حال ما این کتاب رو ترجمه بکنیم. همه اونها گفتن که بله جایزه و متنش هم خیلی قشنگه، سروران حتما دیدن. در مقدمه این اثر اومده یه مقدمه خیلی تعیین کننده است در رابطه با این اثر. بعد فتوا میدن که بله جایزه و بعد منصور ابن نوح هم چیز میکنه میگه که یکی از بهترین هاتون رو انتخاب بکنید تا این اثر رو در واقع ترجمه بکنه. منطقه محققان میگن که وقتی وارد اثر میشیم میبینیم که چندان تطبیقی با جامع بیان طبری نداره و از این رو برخی قائلن که این اثر خودش مستقله، ترجمه نیستش. این هم یه نمونه ای از ترجمه تفسیر طبری. بعد باز یه متنی داریم، خیلی از اینا، حالا یا خیلی یا دست کم بعضی از اینا در جریان تعمیر حرم مطهر رضوی از لای دیوار در واقع کشف شده که سالش حالا یادم نیست، منطقه وقتی تعمیر میکردن حرم امام رضا علیه السلام رو، حالا سال شاید 40-50 سال پیش اینا بود نمیدونم، بعد مصاحف متعددی کشف میشه که بعضی از اونها به فارسی بوده که حالا بعضی از اونها رو من معرفی میکنم. این هم یه قسمتی یک اثری هست که بینام و نشان بدون مؤلف، منتها خب محققان قائلن که مربوط به قرن چهارم یا فوقش پنجم میشه. هم یه چاپ دیگه از همین اثره. اینا رو دکتر احمد علی رجایی تحقیق کرده. بعد تفسیر قرآن پاک که نسبتاً معروفه بعد از تفسیر طبری، این هم باز بینام و نشانه، یعنی مؤلفش معلوم نیست و 46 برگ. یک تفسیر کلام بوده ظاهرن، تفسیر کامل بوده، حدود 2000 صفحه این تفسیر رو تخمین زدن، منتها 46 برگش مونده و مربوط به آخر قرن چهارم یا فوقش اول قرن پنجم میشه. اینا رو هم نوعاً انتشارات بنیاد فرهنگ ایران اون زمان چاپ کرد. بیشتر مفسران بر اینند، گروهی گویند این خود فرشتگان نیند، مربوط به جریان هاروت و ماروت. دو مرد گبر بودند به بابل، مردمان را جادوی آموختندی و بدین قول میل کرده از حسن بصری رحمت الله علیه و قرائت او ملکین خواندند خواند نه ملکین الاخر. این هم یه چاپ دیگه از همین تفسیر قرآن پاکه به کوشش دکتر علی رواق. بعد گزاری از بخشی از قرآن کریم یا تفسیر شنقشی، یا بعضی ها میگن شنقشی و درستش هممون شنکشی. بله، این هم چاپ شده، همین ها قابل دسترسی هستش. این آیه 7 سوره آل عمرانه. اوی آن است بفرستاد بر ته یا محمد قرآن را، از این قرآن آیت هاییست محکم پدید کرده به حلال و حرام و ناسخ و منسوخ. آن است اصل همه کتاب ها، چون قل تعالو او آیت های دیگر است متشابه. ملاحظه می کنید که ترجمه صرف نیست بلکه توضیحیه و الی آخر. برحال اینم 464 صفحه ازش مونده، در واقع سلس قرآن از این تفسیر. بله، در رابطه با سلس قرآن این تفسیر موجوده. 10 سوره آغاز قرآن رو در واقع دربر داره و این یکی از همون مصاحفیست که در واقع اینا خب معمولا همراه با مصحف هم بودن این تفسیرها، که از جدار حرم امام رضا علیه السلام کشف شده. بعد این عنوان شنقشی رو من اونطور که متوجه شدم به این خاطر بر این مجموعه گذاشتم و معروف شده در واقع، که نام واقف بوده احتمالاً، یعنی واقف این نسخه، چون تو یکی از این نسخه ها این یادداشت گذاشته شده بود که حاضر جامع الواضح وقفه ابوالحسن علی الشنقشی غفر الله له، که گویا اسم واقف بوده. ملاحظه میکنید که مصحف بوده، منتها ذیلش بر حال ذیل سطور توضیحاتی نوشته شد. لسان و تنزیل که یه جور در واقع مفردات هستش، کلمات و الفاظ قرآن رو توضیح داده، مربوط به قرن چهارم یا پنجم میشه. تفسیر قرآن مجید نسخه محفوظ در کتابخانه کمبریج که گفتند اولین بار توسط ادوارد براون در سال 1894 معرفی شده این نسخه، نویسندش معلوم نیست، و اما خب تألیف اون مربوط به قرن 4 تا 6 میشه، حوالی خطه خراسان. بعد نوع تفسیرش هم به صورت مزجی بوده، مزجی یعنی مخلوط، به حال آیات رو مطرح کرده و لابلای آیات الفاظ توضیحاتش رو اضافه کرد. بعد تفسیر سورآبادی که اینجا نسخش رو داریم، که مال یا معروف به تفسیر و تفاسیر، بله یا عنوان دیگه‌اش تفسیر و تفاسیر یا تفسیر عتیق نیشابوری، ابوبکر عتیق ابن محمد نیشابوری معروف به سورآبادی که متوفای 494 مال قرن پنجم. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم. و چیزی که خیلی جالبه اینه که با این که برحال این دانشمندان آثار خودشون رو به فارسی نوشتند، برخی از آثارشون رو به فارسی نوشتن، اما عنوان همچنان عنوان عربیه و این خودش خیلی جالبه و نکته ها میتونه داشته باشه و من اون نکته ها رو نمیدونم. بله، مال ابوالمظفر شافور ابن طاهر ابن محمد اصفهانی و تفسیر تمامی هم هست، کامله و خیلی از نظر اهمیت این تفسیر تاج و تراجم هم پایه تفسیر ترجمه تفسیر طبری و سورآبادی این است. وین عجب که من از وی دورم، چقدر غریبند. و نوعاً اینها جالبه که بیشتر در حوزه ادبیات و نزد علمای ادبیات و دانشجویان ادبیات اینا بیشتر معروفن تا نزد دانشجویان علوم قرآنی و محققان علوم قرآنی. ما خب با تفاسیر عربی خیلی مانوس شدیم و این در واقع میراث تفسیر فارسی ما بیشتر قبل از اینکه تفسیر باشن بیشتر میراث ادبی هستند و از مفاخر ادبی محسوب میشند و قطعه‌ای از این تفاسیر در کتاب‌های درسی دانشجویان ادبیات اینا مطرح میشه، اونا میخونن، بعد با بیان فارسی و ویژگی های زبان فارسی در دوره های مختلف آشنا میشند و چندان به حال به معنی تفسیر و فهم معانی قرآن مورد استفاده نیستند. ترجمه کهن تفسیر نسفی، ترجمه معروفی اینجا ما داشتیم اما روی میز نیست، بله ترجمه کن از قرآن مجید به فارسی موزون و مسجع به زمیمه آیات. حالا زمیمه رو مال خودش بوده دیگه. بله، امام ابو حفص نجم الدین عمر ابن محمد نسفی مال قرن در واقع پنجم و ششم که در واقع از آثار قرن ششم محسوب میشه، محسوب میکنن تفسیر نصفی رو. بعد تفسیر روز الجنان و روح الجنان فی تفسیر قرآن که دوستان همه تون این تفسیر رو دیدید و اینجا هم نمونه هایی قرار داده شده در نمایشگاه تفاسیر فارسی قرآن مال ابوالفتوح رازی، ها معروف به تفسیر ابوالفتوح رازی هم میگم بهش، تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی، حسین ابن علی ابن محمد ابن احمد خزائی نیشابور، نیمه اول قرن ششم، که تفسیر کامل و جزء تفاسیر جامع محسوب میشه و سروران میتونن اونجا بردارن. و در جامع تفاسیر هم تفسیر روز الجنان در نرم افزار جامع تفاسیر هم هست و قابل دانلود هم هست. بعد تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار میبودی که اینا دیگه نوعاً در مجامع ادبی مطرح، مخصوصاً کشف الاسرار و اونای دیگه، مجامع قرآنی متاسفانه زیاد بهره‌مند نیستن از این آثار. کشف الاسرار اثر ابوالفضل رشیدالدین میبودیه که ایشون این کتاب رو در واقع مبتنی بر کتاب خواجه عبدالله انصاری نوشته، اما خب تفسیر خواجه عبدالله انصاری ظاهرا در دسترس نیست، هیچی از تفسیر خواجه عبدالله انصاری باقی نمونده. بعد اما رشیدالدین میبودی کتاب کشف الاسرار رو، تفسیر کشف الاسرار رو گویا مبتنی بر این تفسیر نوشته، تفسیر بسیار بعد، تفسیر ادبی و عرفانی هم از روی همین چیز شده، دو جلد معروفه و هست در بازار، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن، معروف به تفسیر ادبی و عرفانی قرآن کریم که بسیار شیرین و بسیار واقعا شکوهمند و واقعا جا داره که جلساتی تشکیل بشه و این تفسیر و همسال این تفسیر قرائت بشه. است در قرن پنج و شیش، مال قرن پنج و شیش. و تفسیر بصائر یمینی رو داریم مال قاضی معین الدین محمد ابن محمود نیشابوری که مربوط به قرن ششم میشه. تفسیر مواهب علیه یا تفسیر حسینی که تفسیر کاشفی هم میگن و ما اینجا داریم الحمدلله در کتابخونه کانون که به همت سربران اینا تهیه شده، مواهب علیه تفسیر حسینی فارسی تصنیف بزرگترین دانشمند سده نهم هجری، البته اینجا نوشته، من تایید نمی کنم اینجا نوشته، تا اینا رو معمولا دیگه نسخه پردازا می نویسند، خودشون معمولا اینا رو تایید نمی کنند. تصنیف بزرگترین دانشمند سده نهم هجری کمال‌الدین حسین کاشفی که آقای سید محمد جلالی نایینی مقدمه هم برای این تفسیر نوشته، مقدمه مفصل و خیلی جامع در رابطه با تفاسیر فارسی و سیر نگارش اونها که من این مقدمه رو خوندم و در جلد اولش. ایشون هم اینجا ضمن این که به هر حال آثار دیگر مرحوم کمال‌الدین حسین کاشفی رو معرفی میکنه، آثار بسیاری داره، یکی دیگه از آثارش تفسیر جواهر و تفسیره که باز مال ایشونه. بله، در سیری که ایشون معرفی میکنه هفت اثر رو از همون تفسیر طبری شروع میکنه در تفسیر فارسی و معرفی میکنه و ویژگی های تفسیر مواهب علیه که به اشتباه مواهب علیه هم میگم بعضی. من خودم تا همین چند روز پیش مواهب علیه میگفتم، من تا دقت که کردم دیدم علیه است، روی کتابم علیه نوشته، من تا به خاطر حالا ذهنیت هایی که بود مواهب علیه میخونم. علی هم ظاهرن اسم اون شاهی بوده که شاه حسین بایقرا بوده، حالا کی بوده، ایشون در واقع درخواست کرده، دستور داده. بله بله درست، وزیره، بله وزیر امیر علی شیر، بله به دستور ایشون در واقع نوشته بود، تقدیم ایشون شده مواهب علیه. جواهر و تفسیر، تفسیر ادبی عرفانی حروفی شامل مقدمه‌ای در علوم قرآنی و تفسیر سوره هم. حل مستخلص یا جواهر القرآن که مال قرن هشتم میشه، مال قرن هشتم، حافظ الدین محمد ابن محمد ابن نصر بخارایی. این هم یه نمونه، یه بیشتر حالت مفرداتی داره این تفسیر. یک نمونه از این رو من آوردم اینجا: الحمد ستودن و سپاس و ستایش به معنی اول او را مصدر خوانم و به معنی دوم الحاصل به مصدر و الف لام در وی مرا مر استغراق جنس راست و الف لام در وی مر استغراق جنس راست به نزد اهل سنت و جماعت و به نزد اهل اعتزال مر عهد راست، یعنی الف لام الف لام عهد. و این اختلاف بنابر مسئله خلق افعال است. الاخر من وقتم گذشته، ببخشید دیگه، دیگه من تا همین قرن رسیدم، اما خب بله الان عرض میکنم در قرن هفتم دقایق و تعویل رو داریم. دقایق و تعویل محمود ابن محمد حسنی واعظ. در قرن هشتم جلاء الاذهان رو داریم، حسن ابن حسن جرجانی. بعد قرن دهم باز همین مواهب علیه رو داشتیم. منهج الصادقین رو داریم، مال ملا فتح الله کاشانی که اینجا هم نمونش رو داریم. بعد اینجا روی میز هم چند جلد گذاشته شده، دوستان میتونن ملاحظه کنن. قرن دهم ملا فتح الله کاشانی که خلاصت المنهج هم هست و هر دوتاش هم در جامع التفاسیر، نرم افزار جامع التفاسیر موجوده. خلاصت المنهج هم خودشون نمیشه. بعد تفسیر شاهی داریم مال ابوالفتح ابن مخدوم جرجانی، تفسیر شاهی یا آیات الاحکام که بیشتر به آیات الاحکام پرداخته، مال قرن دهم. بعد تفسیر شریف لاهیجی رو داریم قرن یازدهم. بعد میپریم قرن چهاردهم که پرتوی از قرآن، تفسیر اثناعشری مال شاه عبدالعظیمی، تفسیر جامع، تفسیر خسروی، تفسیر عاملی، تفسیر صفی علی شاه که معروف به ترجمه صفی علی شاه منتها در واقع تفسیر منظوم هم هست، یعنی همش شعر. حجت و تفاسیر و بلاغ الاکسیر مرحوم بلاغی، اینا مال قرن 14 هم میشه. و در دوران معاصر قرن 15 هم اطیب البیان رو داریم مال استاد طیب، عبدالحسین طیب. انبار درخشان داریم، ترجمان الفرقان داریم، روان جاوید، احسن الحدیث استاد قرشی داریم یا قرشی قرش. تفسیر علیین داریم، تفسیر مهر، تفسیر کابلی که اینجا هم در کتابخانه داریم، تفسیر کوثر مخزن العرفان بانو اصفهانی رو داریم. اینا همشون کامله، تفاسیر کاملی هست. تفاسیر غیر کامل که لا ماشاءالله داریم، و تفسیر نمونه که دیگه همه یه سروران میشناسن، تفسیر نور استاد قرائتی رو داریم و تفسیر کلمت الله العليا، تفسیر نسیم حیات استاد بهرامپور رو داریم و تفاسیر بسیار دیگر که من متاسفانه نرسیدم اینا رو، بسیار یعنی واقعا شاید بشه گفت نمیشستن احسا کرد. تفاسیر ناقص که واقعا قابل احسا نیستش، تفاسیری که در رابطه با یک سوره ها نوشته شده و چاپ شده واقعا قابل شمارش به این راحتی ها نیست. در زمان معاصر تفاسیر موضوعی که دیگه جای خود رو داره، تفاسیر موضوعی پیام قرآن آیت الله مکارم، تفسیر موضوعی آیت الله جوادی، تفسیر موضوعی آیت الله سبحانی و موارد دیگه، و بالاخره تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی که تحت نظر برخی از فضلای قم با زحمات فراوانی که میکشن تفسیر تسنیم رو حدود تا جایی که من میدونم، تا جایی که من به هر حال خبر داشتم 14 جلدش رو من دیدم، حالا نمیدونم بیشتر چاپ شده یا نه، منتها خب میشه گفت مفصل ترین تفسیر قرآن کریم به زبان فارسی میشه این رو محسوب کرد که توسط آیت الله جوادی آملی ارائه شده و توسط برخی از فضلای قوم تدوین شد و موارد بسیار دیگر اینجاست. از جمله تفسیر به عنوان نمونه از تفاسیری که ناقصه یعنی کامل نیستن، تفسیر مقام معظم رهبری رو ما داریم که در رابطه با چندین سوره تدوین شده، تفسیر سوره تقابون، تفسیر سوره ممتحنه، تفسیر سوره توبه هم نمیدونم چاپ شده یا نه، بله چاپ شده. این رو به عنوان نمونه از تفاسیری که کامل نیستن رو معرفی کردم. تفسیر نوین مرحوم محمد تقی شریعتی که بسیار به حال ویژه است، تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی که قبلا هم معرفی کردم، به عنوان تفسیر کامل من معرفی کردم، اما خب تفسیر کامل نیست پرتوی از قرآن. این به حال یک گزارش مختصری بود از سیر تحول تفسیر قرآن به زبان فارسی که سروران تکمیل میکنن با بیاناتی که خواهند داشت. اللهم صل علی محمد. تفسیر شاهی هم ببخشید من یادم رفت گفتم.
خیلی تشکر میکنم از گزارشی که ارائه فرمودید، خیلی استفاده کردیم. من دو تا سوال برام مطرح شده، یکی این که عمدتاً تفاسیر، فکر می‌کنم تفاسیر به زبان فارسی تو قرن 4 و 5 بیشتر اوج گرفته و اتفاق افتاده، این سوال برای من پیش اومده که چه اتفاقی افتاده که فارسی زبان‌ها به این نتیجه رسیدن که از ترجمه تفاسیر موجود به هیچ راهی به اون نتیجه‌ای که میخوان یا اون خواسته که میخوان نمیرسن و خودشون شروع به تألیف تفسیر کرد. این یک سوال بود. سوال بعدی این که آیا ساختار تفاسیر فارسی در قرون ابتدایی و الان با هم یکیه؟ یعنی همون ساختاری که توی تفاسیر عربی وجود داره که مثلا اول مفردات رو اول شأن نزول رو میگم، بعد مفردات رو بررسی میکنم، بعد سراغ ساختار خود آیات به ترتیب هست، میرن، آیا این ساختار توی تفاسیر فارسی هم وجود داره و اگر وجود داره از ابتدا تا حالا همون بوده یا متحول شده در طی قرون؟
بله، شاید من سیر ترجمه تفاسیر رو البته من نگفتم، ما فقط سیر نگارش های در واقع تفسیر فارسی رو گفتیم. ما از این ور یک سیر ترجمه آثار عربی رو داریم که این خودش یک بحث دیگه ایه. مثلا این ترجمه تفسیر طبری هم به این خاطر آوردیم که عرض کردم، چون بعضی قائلن که این اصلا ترجمه نیستش، یک اثر مستقله و بعد چون دیگه خیلی ویژه است. اما خب ترجمه آثار عربی هم خودش یه سیر دیگه ای داره، از جمله مثلا تفسیر جوامع الجامع، تفسیر مجموع البیان و نهاییه. سوال شد که چی شد که مردم به ترجمه تفاسیر، آخه تفسیری ترجمه نشده بود که مردم چیز کنن،
یعنی تا قبل از قرن چهارم یعنی ترجمه تفاسیر هم
نداشت؟ نه، چنین نبوده که مثلا این سنت موجود باشه که تفاسیری که به عربی نوشته شده رو بردارم به فارسی ترجمه بکستن.
یعنی ابتدا به ساکن از اول تعلیف فارسی صورت بله. گرفت بعد ترجمه بله. اتفاق.
یه دونه همین ترجمه تفسیر عربیه که اونم به هر حال بحث‌های خودشو داره دیگه. چندین مقاله در رابطه با این ترجمه طبری نوشته شده، از جمله مقاله استاد معروف آذرنوش که بسیار مقاله خوندنیه. ایشون هم نظرشون همینه که به هر حال این ترجمه با اصل یعنی با جامع البیان طبری نمیخواد. منطقه چنین نبود، یعنی اینی که شما میفرمایید ثابت نیست که مردم به ترجمه آثار اکتفا نکردند و دنبال. از نظر ساختار هم عرض کردم این آثاری که به هر حال هست بیشتر جنبه ادبی داره، یعنی بعضی هاشون آدم احساس میکنه به هر حال مؤلف در پی واقعا خلق اثر بوده، در پی خلق شاهکار بوده، کار کارستون بوده. مثل خیلی از ترجمه های قرآن، خیلی از ترجمه های که الان شما میبینید اصلا در مقام این نیستن که مثلا درد فهم قرآن رو داشته باشن. اصلا من یه بیانی رو از یکی از مترجمان دیدم که ایشون خودش گفته بود که خیلی از با افتخار میگفت خیلی از لغات و کلماتی که من تو این ترجمه آوردم اصلا خیلی از مردم فارس زبان اصلا نمیدونن چیه، معنیش رو نمیدونن اصلا. اینو به عنوان مثلا یکی از امتیازات ترجمه خودش میگفت. ترجمه هایی که همش یه بار چاپ شده فقط به عنوان یک شاهکار و به عنوان یک کار کارستون، اون مترجم محترم، ترجمه هایی که مترجم سعی کرده یک دونه کلمه عربی هم استفاده نکنه، یه دونه ها، من دیدم ترجمه هایی که بله همش هم یه بار چاپ شد و رفت و دیگه یه بار چاپ شده. یعنی مردم دنبال اینها نیستن، یعنی و این ترجمه ها دنبال فهم و تفهیم معانی قرآن به مخاطبان نیستن. خیلی از این آثار اینطوریه. اما خب بله، ساختار در واقع همون بوده، ساختار همون ساختاریست که در تفاسیر عربی بوده. اما خب از بعضی جهات فنی مثلا این تفاسیر فارسی دیگه مثلا زیاد به اسناد اینا اهمیت نمیدادن. تو خودم این ترجمه تفسیر طبری هم مشاهده میشه، مثلا جامع البیان به اسناد خب خیلی اهمیت داده، به اسناد روایاتی که آورده اینا، اون تا در ترجمه فارسی دیده نمیشه به اون شکل. یا خیلی از همین آثاری که معرفی شد، این روایات اینا، همین مثلا تفسیر مواهب علیه دیگه کاری به سند اینا نداره، مثلا روایت رو میاره، شأن نزول رو میاره، همینطوری گفتن که آوردن که نمیدونم نقل همین کردن که از این جهات فنی خب فرقهایی دارن با تفاسیر عربی. البته تفاسیر عربی هم اینطور نیستن که همشون به اینا برحال مقید باشن، اما خب بله در کل تفسیر، داستان تفسیر یکیه دیگه، چه عربی چه فارسی. از همون دوران صحابه شروع شده تفسیر عربی به صورت خیلی مثلا حالت مفرداتی روایی، همینطور اومده بعد هرچی اومده مفصلتر شده، بعد نقد و بررسی اقوال پررنگتر شده هرچی اومده، بعد بعضن در تفسیر عربی البته گرایش های تفسیری خب خیلی متنوع خیلی زیاده. تفسیر فارسی خب هنوز به اونجا نرسیده که مثلا تفاسیری نوشته بشه که مثلا رنگ فلسفی داشته باشه، تفاسیری نوشته بشه. فقط یه چند مورد تفسیر ادبی عرفانی هست، کلامی هم هستش از قرن اون قرون اولی. خب این گرایش های کلامینا زیاد پررنگ نبود، اما رفته رفته دیده میشه این گرایش ها. اینا بله ساختار تقریبا میشه گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از بررسی خیلی جالب و خوب شما آقای دکتر مرادی، من یه سوال داشتم که آیا در این تفاسیری که ملاحظه کردید هیچ کدوم سعی کردن که تفسیر قرآن را به روش به ترتیب نزول بنویسند؟ یعنی اول اقرا بسم ربک الذی خلق اون پنج تا آیه رو بیارن، بعدش آیات سوره بعدی که نازل شده، به این ترتیب تفسیر قرآنی نوشته بشه یا نه؟
والله در تفاسیر فارسی نه، چنین چیزی تا جایی که من میدونم نداریم، اما در تفاسیر عربی تفسیر الحدیث، تفسیر الحدیث مال استاد محمد عزت دروزه که معاصر هستنشون، طبق همین بله اینجا هم داریم میتونید ملاحظه فرمایید، در نرم افزار جامع تفاسیر هم هست. اما خب اخیراً متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم این تمایل بیشتر شده، الان خیلی دارن تبلیغ میکنن که آقا تنها راه فهم قرآن تفسیر قرآن به ترتیب نزوله. تو قم، تو بعضی از شهرها بعضی ها خلاصه خیلی تبلیغ میکنند و اینها، و چیزایی هم ظاهرن آماده شده و تهیه شده، اما خب به زبان فارسی نه، هنوز یک تفسیر کامل نه وجود نداره. آقای بهجت پور بله بله بله
البته خدمتتون بگم باشان چون تلانه تفسیری هست به نام تفسیر قرآن به ترتیب نزول مال آقای مهندس جمال گنجه‌ای که حدود دو هفته پیش هم فوت کردن. ایشون تفسیر قرآن رو به ترتیب نزول نوشتن،
همه قرآن رو
و از 13 بار هم ویرایش کردن و تو سایتشون هم هستش، اینه که فارسی هم هست، منتها یه سبک جدیدی تفسیر قرآن نوشتن و همه قرآن رو به ترتیب نزول تفسیر کردن و نوشتن.
چاپشون مجاز بوده یا از این
مجازه تفسیر کردن؟ بله تفسیر هم کردن، بله مجازه، چیزی نداره اصلا، مسئله علمی قرآنی چیز کردن.
متاسفانه ما بله آشنایی نداریم. خیلی ممنون. بله عرض کردم به هر حال اونقدر تفاسیر هست که به فارسی، به عربی که دیگه لا ماشاءالله، به فارسی واقعا بیشماره، منتها خب باید یک تحقیق جامع تری، من متاسفانه وقت کم آوردم یه خورده وقت کم آوردم، همیشه هم متاسفانه اینطوریه. بله
اشاره کردین میشه توضیح بیشتری بدین که بعضی از این تفاسیر به نظر میرسد که اسم تفسیر قرآن یک پوششی است برای ایجاد یک اثر ادبی به منظور اعتلای زبان فارسی، نه اینکه مثلا انتقال مفاهیم و بحث و تلاش فکری برای انتقال مفاهیم قرآنی، این در چند درصد از تفاسیر میشه گفت اینو دنبال کرد؟
نه البته من منظورم این نبود که هدف اون مفسر محترم که به قول حضرت امام ولله درهم ولله اجرهم هدفشون این باشه، اما خب عملا برخی از این تفاسیر اینطوری شده در ایران. میگم الان خیلی از اینا رو دانشجویان ادبیات میشناسن، اما دانشجویان علوم قرآنی نمیشناسن. من خیلی از اینا رو نمیشناختم.
یعنی اینو اینجوری دیدن که قرآن یک کتاب ادبی است در یک زبان دیگر و چون خیلی بلند است ما هم این رو ترجمه کنیم، مثل هر ادب کتاب ادبی برجسته در هر زبان دیگر. ممکنه مثلا یک کتاب الان مد شده دیگه، الان مثلا کتاب‌های ادبی در زبان انگلیسی، در زبان آلمانی، روسی، رمان‌های بسیار معروف و کلاسیک شدن دیگه. این رو برای اینکه افراد اهل زبان فارسی از اینها اطلاع داشته باشن و نظیر اینها ساخته بشه در زبان فارسی، این کار رو کردن که مثلا این آقا در زبان روسی این اثر رو آفریده، خب من برای اینکه یک خدمتی به فارسی زبانها بکنم میام این اثر رو ترجمه میکنم برای فارسی زبانها. یعنی با این دیدگاه، با این فرمان رفتن جلو. یا اینکه البته این به سمت فارسی سره هم که بره خب این بیشتر نمایان میشه.
بله بله، خب در بعضی از موارد قابل انکار نیست، اما خب در مورد همه نمیشه نظر رو داد. اما خب اونه که مسلمه در خیلی از این موارد واقعا نیاز نبوده. الان ببینید الان بعضی از دوستان ما دارن ترجمه قرآن می‌نویسن، بعضی از دوستان ما چند نفر از دوستان ما دارن ترجمه قرآن، و من خودم هم یه زمانی عضو یکی از این لجنه های ترجمه نویسی بودم و سالها برحال می‌رفتیم اینا، و خب آدم می‌بینه واقعا نیاز نیست. طرف برحال حس کرده نه این تفاسیر به در نمیخوره، باید یه تفسیر درست حسابی بنویسیم. خب این حس واقعا یه حس کاملا خیالیه و برخواسته از نیازهای جامعه نیست. دوست من داره ترجمه میده، برای چی آخه داری میده دیگه؟ تو خودتو بکشی هم مثل مثلا آقای فولادوند که نمیخوای بنویسید. آقای فولادوند نوشته، آقای آیتی نوشته، اون یکی نوشته، اون یکی نوشته. ای هر روز الان همین الان شاید 10 نفر دارن ترجمه به فارسی می‌نویسن. همین الان ها. عمدش هم نوشتن فردا پس فردا در میاد. انواع ترجمه با انواع بهانه، با انواع توجیه. بله خیلی هاشون هم واقعا میخوان شاهکار در واقع چیز کنن. اما خب وقتی وارد اجتماع میشیم مردم رو میبینیم، میبینیم واقعا مردم نیاز مردم نیست. واقعا مردم به هیچ وجه نمیتونن مانوس بشن با ترجمه های قرآن. تفسیر و مفردات و کلمات اینا خوبه، اینا خیلی خوبه، اما ترجمه قرآن واقعا به عنوان اینکه مثلا یه معادل بگذاری برای قرآن مردم نمیتونن مانوس بشن و دیگه دلیلش هم واضحه دیگه. بعد خیلی از اینا هم چیز بوده، دستوری بوده. حالا من یادم نیست، حالا غیر از این تفسیر حسینی مواهب علیه و اون یکی کتابش، اون یکی کتابش، چند مورد دیگه هم اینا دستوری میده. یعنی مثلا خیلی از این آثار که تولید شده دستوری بوده، یعنی حکم حاکم بوده، حداقل سفارش بوده، درخواست بوده که آقا مثلا یه چیزی بنویس مثلا اینطوری، بعد اونم سالها وقتش گذاشته نمیشد. خیلیش برخواسته از نیاز مردم نه، این مسلمه. اما خب اونه که تولید شده به هر حال استفاده های مختلفی میشه ازش کرد، از جمله به عنوان پدیده های ادبی، به عنوان میراث فرهنگی. و الان از این ترجمه تفسیر طبری اون استفاده ها و بهره مندی هایی که میشه ازش در راستای مثلا احیای زبان فارسی و استفاده های دیگه، واقعا در مسیر فهم قرآن شاید از ترجمه تفسیر طبری به اون اندازه استفاده نشه. واقعا
ببخشید، این در ارتباط با صحبت آقای رزاقی، مسئله که وجود داره که ما بعد از اینکه در دوره حالا امویان و بعد عباسیان و اینها یه مقدار یعنی به شدت زبان فارسی در مهجوریت قرار میگیره و این همین باعث میشه که حال بعد میاد به دوره سامانیان که میرسه یه خورده فضا گشوده تر میشه، حالا در بخش های از ایران فضا گشوده تر میشه و بعد یه نهضتی ایجاد میشه به اسم نهضت به اصطلاح تمایل به نوشتارها و بعد از اون تنگی که ایجاد میشه تمایلات ایرانی‌ها به زبان فارسی و نوشتن به زبان فارسی بسیار افزایش پیدا میکنه و بعد در دسترس ترین اینها و بعد هماهنگ ترینش با جو اون روزگار پرداختن به آثار به اصطلاح دینی و به خصوص قرآن بوده. یعنی این که شما می‌فرمایید که بعضی از اینها شاهکار، اینها در واقع یک جور احیای زبان فارسی مجدداً قصد این بوده که زبان فارسی دو مرتبه احیا بشه و بعد اینه که این تمایلات صورت میگیره. یعنی مثلا یه نهضت ترجمه حالا بعدها پیدا میکنه، ولی این که ما از اول ترجمه نداریم، یعنی خود به اصطلاح از روی سعی نمیکنن از روی تفاسیر ترجمه بنویسن بلکه خودشون میخوان بنویسن، این به این دلیل بوده که اینا اصلا زیاد در پی فهم نبودن، بیشتر در پی این بودن که زبان فارسی به یه نوع دیگه به صورت دیگه احیا بشه. که حالا مثلا ما شاهنامه رو داریم و بعد از اون زبان دیگه این زمان دیگه این سیر شدت پیدا میکنه.
درسته، بله. حتی بعضی از محققان بعضی از این آثار رو با شاهنامه اینا مقایسه کردن، یعنی همون کاری که شاهنامه در احیای زبان فارسی میتونه بکنه بعضی از اینها میتونه بکنه و کرده و کمک کرده. و یه سوالی دوستان مطرح کردن، خانم دکتر ایلیاد نوشتن که در این سیر نگارشی از چه مطالب دور شدیم یا فاصله گرفتیم و در چه مواردی رشد کردیم و به مبناهای قرآن نزدیکتر. من اونطور که متوجه شدم فکر کنم این سوال اختصاصی به تفاسیر فارسی نداره و مربوط به داستان تفسیر میشه. به هر حال داستان تفسیر هم به هر حال مباحث خاص خودش رو داره، مشکلات و مسائل مخصوص خودش رو داره که دیگه در کتاب‌های مربوطه مفصل بحث شده. البته من یادم رفت عرض کنم که یکی از منابع اصلی این بحث در واقع همون کتاب‌های تاریخ تفسیر و طبقات مفسران، مخصوصاً طبقات مفسران شیعه و کتاب‌های تفسیر و مفسران اینها هست که منتخب اونها دیگه چون دیگه به زبان خاصی عنایت نداشتن همه رو در هم آوردن. منتخب میشه گفت بله یکی از منابع اصلی این بحث همین کتاب‌های تاریخ تفسیر و طبقات مفسران این هاست. اونجا به هر حال تفاسیر بحث میشه، سرد میشه به قول معروف، و مشکلات هر کدوم اینا و سیرشون چیز میشه، اون چیزایی که باید بهش میپرداختیم، اون چیزایی که نپرداختیم. اینا دیگه تفسیر ترتیبی دکتر لسانی رو اشاره نفرمودیم، ببخشید. استاد دکتر بله استاد دکتر لسانی خوب همیشه مظلوم بودند و هستند. بله، تفسیر ترتیبی قرآن کریم، تفسیر سوره به سوره قرآن کریم، این جناب استاد سلطانزاده. این رو ما تقریبا میشه گفت نداشتیم یا به ندرت داشتیم، ولی انشالله تفسیر ترتیبی قرآن هست از آخر قرآن به اول. تفسیر به ترتیب نزول کم و بیش داریم، تفسیر ترتیبی از اول تا آخر که دیگه لا ماشاءالله داریم، اما تفسیر ترتیبی آخر به اول رو نداشتیم که انشالله جلدهای بعدی هم افزوده بشه و یک تفسیر کاملی از قرآن کریم به امید خدا چاپ بشه. خب اگر اجازه فرمایید نشست علمی رو همینجا تمام کنیم و با صلواتی بر محمد آل محمد همه شما رو به خدا بسپاریم. اللهم صل علی محمد و آله.